خطبه بعد از ظهر ایران شنونده رادیو فردا هستید. بنیامین نتانیاهو میگوید اسرائیل به دنبال اشغال یا حکومت بر غزه نیست. مراسم سالگرد کیان پیرفلک تحت تدابیر شدید امنیتی زود هنگام برگزار شد. سازمان ملل میگوید درگیری‌های اخیر در شمال میانمار به آوارگی بیش از 90 هزار تن منجر شده است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی و عزیز رادیو فردا. بنیامین سطر هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه گفت کشورش به دنبال اشغال، تسخیر یا حکومت بر غزه نیست. با این حال آقای نتانیاهو گفت کشورش مجبور است یک نیروی قابل اطمینان داشته باشد که در صورت لزوم وارد غزه شود و قاتلان را بکشد. چون این امر به گفته او سبب جلوگیری از ظهور دوباره گروه‌های همچون حماس می‌شود. از دیگر سو محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم اعلام کرده که این تشکیلات آماده است در نوار غزه مسئولیت بپذیرد. آقای عباس جمعه گفت این قبول مسئولیت باید بخشی از راه حل سیاسی برای کرانه باختری شرق بیت المقدس اورشلیم و غزه باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر از لزوم حضور اسرائیل در غزه برای حفظ امنیت دست کم برای مدت مشخصی سخن گفته بود. و اینکه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل جمعه و پس از حضور در گذرگاه رفح در مصر گفت باید درباره استفاده اسرائیل از سلاح‌های انفجاری قدرتمند در نوار غزه تحقیق شود.
Israel must immediately end the use of such methods and means of warfare and the attacks must be investigated.
ارتش اسرائیل هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده. اما در ایران میثم پیرفلک پدر کیان پیرفلک کودک کشته شده در جریان اعتراض‌های سراسری سال 1401 پنجشنبه با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود از برگزاری زودهنگام مراسم سالگرد فرزندش خبر داد. این در حالی است که فاطمه حیدری خواهر جواد حیدری یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی اعتراض‌های سراسری 1401 از وجود جو امنیتی شدید در اطراف مزار کیان پیرفلک در شهر ایزه خبر داده بود. کیان پیرفلک کودک 9 ساله ایزه‌ای در استان خوزستان روز 25 آبان 1401 با شلیک مستقیم ماموران حکومت کشته شد. خانواده کیان پیرفلک در ماه‌های گذشته تحت شدیدترین فشارهای امنیتی از سوی ماموران اطلاعاتی حکومت بودند. سازمان ملل میگوید درگیری‌هایی که از دو هفته پیش در شمال میانمار آغاز شده به آوارگی بیش از 90 هزار تن منجر شده است. این درگیری‌ها در شمال میانمار و در نزدیکی مرز چین پس از آن شکل گرفت که ائتلافی از گروه‌های مسلح قومی شورشی را علیه ارتش میانمار آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها این گروه‌های مسلح تاکنون ده‌ها مقر ارتش را تصرف کرده و برخی مسیرهای مهم تجارت به چین را بستند. ارتش میانمار که حکومت در این کشور را در دست دارد درباره این تحولات اظهار نظری نکرده، اما رئیس جمهوری که دو سال پیش و در پی کودتا بر سر کار آمد در روزهای گذشته درباره چند پاره شدن میانمار هشدار داده بود. روز جمعه وزارت خارجه چین درباره این تحولات گفت که این کشور امنیت و ثبات را در مرزهایش با میانمار برقرار می‌کند. و اینکه عرفان کرم ویسی وکیل دادگستری میگوید او و موکلش جعفر ابراهیمی معلم و فعال صنفی به شعبه سوم دادسرای شهید مقدس اوین احضار شدند. آقای کرم ویسی پنجشنبه در فضای مجازی نوشت که باید ظرف مدت 5 روز برای توضیح درباره اتهام‌های انتصابی فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب علیه جمهوری اسلامی در دادسرای اوین حاضر شود. این وکیل دادگستری در ادامه نوشته که آقای ابراهیمی هم به عنوان مطلع پرونده احضار شده است. جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که از ابتدای سال گذشته برای اجرای حکم خود زندانی شده بود 10 روز پیش به مدت 2 هفته برای درمان از زندان قزلحصار مرخص شده بود. اما سرگئی رایکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید در 90 سال گذشته یعنی از زمان عذرخواهی میکنم، سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه سرگی رایکوف میگوید در 90 سال گذشته، یعنی از زمانی که اتحاد شوروی پیشین با آمریکا روابط دیپلماتیک برقرار کرده بود، شاهد بحرانی چنین عمیق در مناسبات دو جانبه نموده ایم. او کاهش سطح و حتی قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور را منتفی ندانسته و گفته در این مقطع تلاش های دیپلماتیک صرفاً بر جلوگیری از تشدید تنش ها متمرکز شده است. آنا رایسکایا بیشتر گزارش میده.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، بازگشت روابط با آمریکا حتی به سطحی که پیش از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین پرتنش توصیف میشد را منتفی دانست و طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه ارتوای از آن کرد. تنش‌های کنونی سابقه ندارد و در هیچ دوره شاهد بحران چنین عمیق نبودیم.
сейчас действительно острейший кризис в отношениях, не имеющий аналогов в прошлом.
سرگی ریابکوف که بیش از دو دهه مسئول روابط با آمریکا در وزارت خارجه روسیه است، بدون افشای جزئیات اعلام کرد. به تازگی دیپلمات‌های دو کشور در یک کشور ثالث رایزنی کردند، اما در هیچ زمینه کوچکترین پیشرفتی حاصل نشد. و افزود ارتباطات محدود از طریق سفارتخانه ها نیز برقرار است و به گفته ای وی روسیه حفظ این کانال ارتباطی را مهم می داند. اما در ادامه او بدون ارائه توضیح یا شواهد آمریکا را به برداشتن گام های متهم کرد که ممکن است منجر به کاهش سطح یا حتی قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور شود.
Может быть и понижение уровня, разрыв дипотношений гипотетически тоже возможен.
بقیه مصاحبه سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه با شبکه تلویزیونی ارتوای و همچنین گفتگوی تازه وی با روزنامه کامرسانت به طرح اتهامات علیه آمریکا اختصاص یافت، در حالی که کشورهای غربی و نهادهای بین المللی روسیه را به نقض حقوق بین الملل، برهم زدن امنیت اروپا، خروج از پیمانهای کنترل تسلیحات، مداخله در امور کشورهای دیگر و پایمال کردن حقوق بشر متهم میکنند، این دیپلمات روس با تکرار پیامهای تبلیغاتی کرملین کوشید آمریکا را ریشه همه مسائل جلوه دهد. او همچنین واشنگتن را مسئول تخریب روابط با مسکو دانست و مدعی شد سیاست تحریمی علیه روسیه محکوم به شکست است. دمیتری آریشکین، تحلیلگر سیاسی، میگوید روابط روسیه با غرب به بن‌بست رسیده.
اتحاد شوروی و سپس روسیه همواره به اروپا به عنوان قطب تمدنی همسو با ارزش‌های فرهنگی روسیه مینگریسته. حتی اکنون که کرملین به دنبال دوستان جدید در میان کشورهای غیر غربی می‌گردد، دیدگاه محافل حکومتی و اکثر جامعه روس همچنان معطوف به اروپا است. اما این نگاه نسبت به آمریکا کاملا متفاوت است. تمام تصمیمات اخیر ولادیمیر پوتین ناشی از این اطمینان درونی وی است که قدرت آمریکا در عرصه بین‌المللی رو به زوال نهاده. به همین دلیل روسیه گامی به سوی بهبود روابط با آمریکا بر نخواهد داشت و بهبود روابط دو جانبه منتفی است. حتی با توجه به این احتمال که دونالد ترامپ یا همفکرانش در صورت دستیابی به قدرت رویکرد آمریکا در قبال روسیه را تغییر دهند. به عقیده من با حفظ رژیم کنونی که در روسیه ریشه دوانده، بهبود روابط با غرب به گونه ای که 15 تا 20 سال پیش تصور آن می‌رفت منتفی است.
سرگی ریابکوف که در وزارت خارجه روسیه همچنین سرپرستی مسائل مرتبط با کنترل تسلیحات را بر عهده دارد، در مصاحبه های اخیر خود صراحتا گفت هیچ گونه تعامل با آمریکا حتی در زمینه هایی که منافع دو کشور همسوست و اهداف امنیت بین المللی را دنبال میکند میسر نیست. وی تأکید کرد مسکو زمانی این موضع خود را تغییر میدهد که سیاست آمریکا در قبال روسیه 180 درجه دگرگون شود. روسیه در روزهای اخیر از پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا خارج شد و پیش از آن نیز با خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد، معاهده استارتنو درباره کاهش کلاهک‌های هسته‌ای و سرانجام پیمان ممنوعیت کامل آزمایش‌های هسته‌ای عملاً تمام تعهدات بین‌المللی خود در زمینه کنترل تسلیحات را زیر پا گذاشته. در حالی که آمریکا و ناتو این گام‌ها را محکوم کردند، مسکو اصرار دارد همه اقداماتش در تناسب با گام‌های واشنگتن است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارشی بود درباره سخنان سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف، درباره روابط روسیه و آمریکا و تنش بین دو کشور. اما در این روزگار متغیر و نامطمئن از آینده، بسیاری از خانواده‌های سربازان روس برای خبر گرفتن از جوانانشان به پیشگویی و سحر و جادو روی آوردند. انواع فالبینی و دوره‌های آنلاین آموزش پیشگویی و آینده‌بینی به شدت در روسیه رونق گرفته و خانواده‌های بسیاری برای ارتباط با همسر و فرزندانشان به سحر و جادو و جهان معنوی علاقه‌مند شدند و به آن مسیر توجه نشان می‌دهند. همکارم فرهنگ قویمی نگاهی کرده به یافته‌های دو نهاد روسی در این باره.
20 ماه است که از آغاز حمله و اشغال خاک اوکراین توسط نیروهای روسی می‌گذرد و جنگ و گریز بین نیروهای دو کشور همچنان ادامه دارد. آینده این جنگ نیز ناروشن و مبهم می‌نماید و در این روزها که بسیاری از مردان جوان در جبهه جنگ به سر می‌برند، همسران و خانواده‌هایشان در بی‌خبری به دنبال ندا یا پیامی از سوی آنان هستند. بسیاری از خانواده‌های سربازان روسی در این مسیر به طالبینان، پیشگویان و کسانی که به خواندن ورق فالگیری اشتغال دارند روی آوردند. یک گزارش تحقیقی به نقل از تحلیلگران دو نهاد پژوهشی روسی به نام‌های ودوموستی و اودوتئوریا در گزارشی تازه نوشته است که شمار افرادی که برای آموزش آنلاین تکنولوژی افسون و جادو ثبت نام کرده اند در بهار امسال 20 بار بیشتر از بهار پارسال بوده است. دوره‌های مقدماتی آنلاین برای یادگیری و توانمندسازی در زمینه پیشگویی و کارتخوانی به سرعت در حال رشد است. به عنوان مثال یک دوره سمینار 4 روزه آنلاین برای آموزش پیشگویی و آینده بینی در حدود 8500 روبل معادل 92 دلار آمریکاست که به دانش پژوهان آموزش فال ورق، دفاع علیه چشم شیطانی و افسون و جادوی شمع‌های روشن را می‌آموزد. خانم یلنا اوستر، روانپزشک از سنت پترزبورگ، میگوید یکی از دلایل گرایش مردم به سحر و جادو و پیشگویی در روزگار نامطمئن و متغیر فعلی جستجو برای دستیابی به ثبات است و سحر و جادو احساس کنترل جهان بیرون را به انسان میدهد. خانم اوستر می افزاید که در این دوران تکنولوژی دیجیتالی مرز بین جهان واقعی و مجازی تا اندازه زیادی محو می شود و تفکر انتقادی به شدت کاهش می یابد. در دوران بحران به گفته او مردم اعتماد به آینده را از دست می دهند و با ایجاد اندیشه های مجازی یا تصورات باطل تلاش می کنند به زعم خود سرنوشت خیش را رقم بزنند. در همین حال بازار کتاب‌ها در زمینه مذهبی و موضوع فرقه‌ها در سال جاری میلادی رشد زیادی پیدا کرده و فروش ورق فالبینی و ابزار پیشگویی نیز نسبت به سال گذشته 36% بیشتر شده است.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما در کانادا جاستین ترودو نخست وزیر این کشور پنجشنبه حمله به 2 مدرسه شبانه روزی یهودیان در مونترال رو محکوم و غیر قابل قبول توصیف کرد. رسانه‌های محلی اعلام کردن این 2 مدرسه بامداد پنجشنبه گزارش کرده که به درب ورودی شلیک شده و خشونت‌هایی صورت گرفته. از سوی دیگه شبکه خبری CBC کانادا هم گزارش کرده که در درگیری خشونت‌آمیز بین دانشجویان طرفدار دو طرف جنگ اسرائیل در غزه در دانشگاه کنکوردیا تعداد زیادی زخمی و بازداشت شدند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با رد این خشونت‌ها، نفرت پراکنی، یهودی ستیزی و اسلام حراسی رو غیر قابل قبول در کشوری مثل کانادا توصیف کرده. سپاسگزارم از اینکه همراه من در این بخش خبری بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی با خبرهای تازه‌تر و گزارش‌های بیشتر باز خواهیم گشت.